آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها، آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
زیبای شما به خیر باشه عزیزان شنونده. امروز سه شنبه است، نهم اسفند 1400 هجری خورشیدی برابر با 27 رجب المرجب 1443 هجری قمری و اول مرد 2022 میلادی. امروز سال روز به پیامبر رسیدن خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. این روز با شکوه رو به همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم و اما آنچه که همکاران من برای امروز شما تهیه و تدارک دیدن. پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس تکرار ویژه برنامه عید مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم حضور شما خوبان میشه و پس از اون تکرار در مکتب روح الله رو خواهید شنید و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. در این لحظه دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه دهم اسفند سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 27 رجب سال 1443 هجری قمری و اول مرد سال 2022 میلادی است. 1456 سال پیش در روز 27 رجب سال 13 قبل از هجرت، پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از سوی خداوند متعال به پیامبری مبعوث شد. در آن زمان 40 سال از عمر مبارک حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم سپری شده بود. او از همان دوران کودکی در هستی و آیات الهی با دیده‌ای ژرف می‌نگریست و همواره به تعالی و کرامت انسان می‌اندیشید. صداقت، امانتداری و نیکوکاری وی بر سر زبان‌ها بود. مجموعه این فضیلت‌ها از او شخصیتی مورد تکریم و ستایش ساخت. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر اوقات برای عبادت و تفکر به غار حرا در قله کوه نور واقع در شمال شهر مکه پناه می برد و به پرستش خداوند مشغول بود، تا اینکه در این روز فرشته وحی جبرئیل امین بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و به او بشارت داد که از سوی خالق هستی به پیامبری برانگیخته شده است. از آن پس رسالت سنگین آن حضرت در مقام آخرین فرستاده الهی آغاز شد تا دین اسلام را به عنوان آخرین و کاملترین دین آسمانی به جهانیان عرضه نماید. پس از بعثت پیامبر گرامی اسلام به مبارزه با جهل، کفر و ستم پرداخت و پس از 13 سال تبلیغ و ترویج دین مبین اسلام در شهر مکه به مدینه هجرت کرد. وی در آن سرزمین نیز به نشر و تبلیغ رسالت الهی خود ادامه داد و حکومتی بر پایه ارزش‌های درخشان اسلام بنیان نهاد. چیزی نگذشت که این حکومت در قسمت مهمی از جهان آن روز توسعه یافت. مبعث پیامبر گرامی اسلام نقطه عطفی مهم در تاریخ بشر به شمار می آید و مسلمانان جهان این روز را گرامی می دارند و در سراسر جهان اسلام به جشن و شادمانی می پردازند. عید مبعث بر شما شنوندگان عزیز مبارک باد. چهل و سه سال پیش در روز دهم اسفند سال 1357 هجری خورشیدی، حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، پس از 15 سال دوری وارد شهر مذهبی قم شد. ایشان که پس از قیام خونین 15 خرداد 1342 هجری خورشیدی و حوادث پس از آن در سال 1343 توسط رژیم شاه به خارج از ایران تبعید شده بود، در روز 12 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی به ایران بازگشت. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این روز، در حالی که رژیم شاه در اثر مبارزات پیگیر مردم مسلمان ایران به رهبری امام سرنگون شده بود، وارد شهر قم شد. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه چند ماه بعد به خاطر ضرورت رهبری انقلاب از نزدیک و لزوم حضور ایشان در پایتخت به تهران آمد. و 41 سال پیش در روز دهم اسفند سال 1359 هجری خورشیدی، کمیته حسن نیت در اوایل جنگ تحمیلی رژیم بعثی صدام علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد. بر اساس پیشنهاد وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی و موافقت اجلاس سران، کمیته حسن نیت با هدف پایان دادن به جنگ عراق علیه ایران از طرق صلح‌آمیز به وجود آمد. این کمیته که بعدها نام خود را به کمیته صلح تغییر داد و از رؤسای جمهوری برخی کشورهای اسلامی تشکیل شده بود، با سفر به تهران و بغداد نظریات دو کشور را دریافت می‌کرد و پس از جمع‌بندی این نظریات نشست‌هایی ترتیب می‌داد. در نهایت تصمیمات این کمیته در چارچوب قطعنامه و یا بیانیه صادر و اعلام می شد. اولین سفر کمیته صلح به تهران و بغداد در تاریخ دهم اسفند سال 1359 انجام شد و پس از آن کمیته حسن نیت اولین طرح خود را ارائه کرد که در آن به احترام کامل به تمامیت ارضی، عدم تصرف اراضی با اعمال زور، همچنین آتش بس میان ایران و عراق و نیز عقب نشینی و چگونگی استفاده طرفین از آبراه اروند رود اشاره شده بود. در این طرح همچنین پیش بینی شده بود که ناظران نظامی سازمان کنفرانس اسلامی بر آتش بس و عقب نشینی نظارت کنند. در این میان جمهوری اسلامی ایران هر گونه آتش بس را مشروط به عقب نشینی مزدوران بعث عراق به مرزهای بین المللی و معرفی آغازگر جنگ کرد که با مخالفت عراق این طرح و طرحهای بعدی کمیته صلح راه به جایی نبردند. سرانجام کار کمیته صلح پس از 9 سفر و ارائه 6 طرح صلح در حالی که وضعیت جبهه ها به نفع ایران بود در 20 آبان سال 1365 هجری خورشیدی در جده عربستان بدون دسترسی به نتیجه مطلوب پایان پذیرفت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 10 اسفند سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با اول مرد سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
لحظاتون بخیر و نیکی عزیزان شنونده، تقویم تاریخ رو به اتفاق شنیدیم. در این لحظه شنونده یه تکرار ویژه برنامه مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشید.
بعثت، روز بیداری انسانها، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز بعثت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و با ویژه برنامه بعثت روز بیداری انسانها در خدمت شما خواهم بود. عزیزان، روز بزرگی است. عید بزرگ مبعث بر همه شما عزیزان مبارک باد.
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام
محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس از خوابی کوتاه سر از زمین غار حرا برگرفت. هوا خنکایی لرزاور داشت. شب گویی به نیمه خود رسیده بود. محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرسوی بیرون چرخانی، در آسمان هلال ماه نور کمجان خیش را بر کوههای حرا و دشت گسترده جنوبی افشانده بود. اما مکه، طبیعت پیرامون آن و همه جهان در خوابی ژرف غرقه بودند. سکوتی سنگین و قری هستی را یک سره در خود فرو پیچیده بود. از هیچ سو هیچ صدایی فراز نمی شد. گویان شب همه زمین و زمان نیز با زندگان در خواب شده بودند و نسیم از جنبش باز مانده بود. محمد پیشتر نیم شبهای بسیاری را با بیداری سپری ساخته بود، لیک آن ماهی سکوت آرامش را هرگز نشنیده و نحساس کرده بود. پس ناگاه در آسمان نوری درخشان از جنسی غریب آشکار گشت و همه افق نگاه محمد را پرساخت. آنگاه او در جسم و جان خیش جنبشی احساس کرد، لرزشی در تن. با احساس سبکی و زلالی و شفاف شدن، ناگاه آن توده نور در هم پیچید و از هم گشوده شد. پس از میان آن موجودی بس با شکوه پدیدار گشت. آشنا می نمود، گویی همان بود که چندین بار در رویا و بیداری بر محمد آشکار شده بود، لیک اینک بس آشکارتر و روشنتر می نمود.
بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
همراهان عزیز، 27 ماه مبارک رجب هر سال یادآور این تحول عظیم و نزول وحی الهی بر قلب نازنین رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است که در سن 40 سالگی در کوه حرا واقع در شهر مقدس مکه اتفاق افتاد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم زمانی از جانب خداوند برای هدایت خلق برانگیخته شد که جهان در سراشیبی سقوط اخلاقی قرار گرفته بود و به تعبیر قرآن در گمراهی آشکار به سر می برد. آن حضرت به عنوان رحمت برای عالمیان و نجات دهنده جهانیان مبعوث شد و در سایه کوشش و صبر طاقت فرسای خود عصر جاهلیت را به دست فراموشی سپرد و به جای آن عصر انسانیت نور و علم و یکتا پرستی را بنیان نهاد. بعثت، این بزرگترین و باشکوه ترین لحظه تاریخی بشر، پیام‌آور خوبی نیکی و رهایی انسان از بند نادانی و کجی و ناراستی و به تعبیر حضرت فاطمه سلام الله علیها، خدای بزرگ تاریکی ها را به نور محمد روشن ساخت و دل را از تیرگی کفر بپرداخت و پرده هایی را که بر دیده ها افتاده بود به یک سو انداخت. همراهان عزیز، همچنان با ویژه برنامه بعثت، روز بیداری انسان ها به مناسبت سال روز بعثت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این روز سراسر نور و شعف رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت میگوییم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دین اسلام را بنا نهاد و قرآن مجید را به عنوان عالی ترین و کامل ترین تعالیم به انسانها معرفی نمود. بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در 27 رجب سال 13 قبل از هجرت سرآغاز رهایی انسان از شرک، بی‌عدالتی، تبعیض، جهل و فساد شد تا او به سوی توحید، معنویت، عدالت و کرامت حرکت کند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با نوای دلنشین انسانها را مخاطب ساخت که بیایید جز خدا را نپرستیم و هیچ چیز را شریک او قرار ندهیم تا رستگار شویم. توحید اولین هدف بعثت پیامبران الهی است، البته نه به این معنا که انسان در ذهن خود عقیده پیدا کند که خداوند یکیست. توحید به معنای حاکمیت الهی و دوری و نفی همه طاغوت ها. توحید یعنی تکیه نکردن بر هیچ قدرتی جز قدرت و عظمت الله، چنان که خداوند فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. با دعوت معنوی و امیر پیامبر، دیوارهای جهل و خرافات به سرعت فرو ریخت و مردم فوج فوج به اسلام گرویدند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در طول 23 سال تبلیغ بیوقفه اسلام، رسالت خود را در حد اعلا و به شایستگی به انجام رساند، تا آنجا که خداوند در قرآن در آیه 21 سوره شریفه احزاب او را الگویی شایسته می داند و در شأن وی می فرماید: برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز قیامت دارند و خداوند را بسیار یاد می کنند. بنابراین هر کس می خواهد اسلام را به درستی بشناسد و به برنامه های آن عمل کند، باید به گفتار و کردار پیامبر اسلام رو بیاورد.
جهان به نگاه اوست، ما قطره‌ای به در... بخوانیم چه بگوییم که در اینه چه جزونی همه آنی همه اونی عالم نمای اوست که جان آشنای اوست نفسم در هوای اوست والا اونم در دل مبتلای اوست که مرا جان فنای اوست که خدایم خدای اوست والا اونم در
بی تردید برانگیخته شدن پیامبر از میان مردم نعمت بسیار بزرگی از سوی پروردگار عالم او کسی را برانگیخت که با اخلاق کریمانه و تعالیم عالی و نمونه خود جهان را به سوی پاکی و زیبایی سوق داد. قرآن کریم در آیه 2 سوره شریفه جمعه می‌فرماید: خدا کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را برای آنها می‌خواند و آنان را تزکیه می‌کند و با آنان کتاب و حکمت می‌آموزد. بنابراین هدف مهم دیگری که قرآن برای بعثت رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم برمی شمرد تزکیه و تربیت مردم برای پاک شدن آنها از جهالت و زشتی ها و شکوفا شدن استعدادهای متعالی انسانی است. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه بعثت روز بیداری انسان ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. یک بار دیگر فرا رسیدن این روز بزرگ رو به همه شما مسلمانان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. عیدتان مبارک و خداوند یار و نگهدارتان باد.
خوشا چشمه که دیده در جهان روی محمد رو و دیده کار سرمه در دیگه اسمی محمد رو و دیده کار سرمه در دیگه اسمی محمد رو خوشا چشمه که دیده در جهان روی محمد رو و دیده کار سرمه در دیگه اسمی محمد رو و دیده کار سرمه در دیگه اسمی همی مهرابی عالم شد بنا از تا قیاب رویش همه رو آوریدن تا قیاب روی محمد رو همه رو آوریدن تا قیاب روی محمد رو خوشا چشمه که دیده در جواب روی محمد رو و دیده کس اومه در دیگه سوی محمد رو و دیده کس اومه در دیگه سوی
از اینکه همراه ما هستید سپاسگزاریم. تکرار در مکتب روح الله تقدیم به شما عزیزان.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌ها که در مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته به تبیین فرازهای پایانی وصیت‌نامه امام پرداختیم. در این برنامه قصد داریم به سلوک سیاسی اجتماعی امام از دریچه خاطرات همسر و همسفر زندگی ایشان یعنی بانو خدیجه ثقفی معروف به بانو قدس ایران اشاره کنیم و با ابعاد و زوایای دیگری از شخصیت این مرد بزرگ آشنا شویم. پس با ما همراه باشید. خانم خدیجه ثقفی، همسر گرامی امام خمینی، از زمره شخصیت‌ها و بانوان تأثیرگذار در تاریخ ایران و اسلام است. ایشان علاوه بر اینکه در خصوصیات فردی و آراستگی به فضائل اخلاقی و کمالات معنوی بانوی نمونه بود، در زمینه برخورداری از آگاهی‌های اجتماعی روز و شناخت زمانه خیش نیز ایشان را میتوان جزء نوادر روزگار به شمار آورد. عظمت روحی، صبر و پایداری این بانو در برابر ناملایمات و مشکلات طاقت فرسایی که دست تقدیر برایش رقم زده بود شگفت‌آور است. هر انسان منصفی که تاریخ زندگانی پرفراز و نشیب ایشان را مطالعه کند بدون تردید از آن خواهد کرد که اگر همدلی و همراهی خانم ثقفی با امام و مدیریت کم نظیرش در کوران حوادث و بحران‌ها و در برهه‌های حساس نهضت، چون شب دستگیری امام و ماه‌های جدایی و تبعید ایشان به ترکیه و شرایط سخت زندگی در عراق نبود، قطعاً حضرت امام به آن همه توفیق در خدمت به ایران و اسلام دست نمی‌یافت. بدون شک این بانوی مکرمه نقش عمده‌ای در همه مراحل زندگی بنیانگذار انقلاب اسلامی داشته است و از این رو حق بزرگی بر ملت ایران دارد. بانو خدیجه ثقفی می‌تواند یکی از بهترین الگوهای رفتاری برای هر بانویی باشد که می‌خواهد با فضایل انسانی و اخلاقی و اسلامی زندگی کند. بانو خدیجه ثقفی در سال 1292 هجری شمسی در خانواده روحانی به دنیا آمد. پدر وی آیت الله حاج میرزا محمد ثقفی از علمای بزرگ تهران بود که اجدادش تا چند نسل عالم دینی بودند. مادرش از طبقه اعیان و اشراف آن زمان بود و به همین دلیل خدیجه در خانواده ای مرفه رشد کرد. به عبارت دیگر نسب ایشان از یک طرف به علمای بزرگ دینی و از طرف دیگر به اعیان و اشراف کشور می رسید. 15 سال اولیه زندگی ایشان نزد مادر بزرگش که زنی متمول و در این حال مهربان بود گذشت. این دوره همزمان بود با ایام جنگ جهانی اول و این جنگ بهانه خوبی بود که مادر بزرگ که دیگر فرزندی نداشت خدیجه را نزد خود نگاهداری کند و پرورش دهد. زندگی مرفه کودکی و نوجوانی خدیجه باعث تنپروری و افول اخلاقی وی نشد، بلکه از آن به عنوان نردبانی برای رشد و ترقی علمی و معنوی خود استفاده کرد. او در نوجوانی به تحصیل علم همت گماشت و دوران دبستان و بخشی از دبیرستان را طی و برای یادگیری زبان فرانسه معلم خصوصی اختیار کرد. این اهتمام به دانش اندوزی در دوران ازدواج و همسرداری هم تداوم یافت و قوت گرفت و تا سالها و زمانی که چهارمین فرزندش به دنیا آمد نزد امام به طور مرتب و روزانه ادامه تحصیل می داد. به گفته بانو قدس یکی از مشکلات ازدواج و هجرت به قم که رنجش می داد مسئله ترک تحصیل در تهران بود. در فضای سنتی که بسیاری از مردم ایران تحصیل را حق دختران نمی دانستند، بانو قدس در خانواده روحانی و مقدس به علوم جدید می اندیشید و تلاش می کرد. ایشان عاشق مطالعه بود و کمتر اتفاق می افتاد روزی را بدون مطالعه کتاب یا روزنامه یا مجله سپری کند. قرائت قرآن کریم جزء برنامه کاری روزانه وی بود و بارها دیوان اشعار حافظ، گلستان سعدی و بسیاری از کتب ادبی و تاریخی و علوم تجربی را خوانده بود و بسیاری از متون گلستان و اشعار حافظ را از بر داشت. علاقه ایشان به مطالعه به حدی بود که در سالهای پایانی عمر خود که به دلیل کهولت سن امکان مطالعه این کتابها را نداشت، یکی از همراهان ایشان این کتابها را برایش می‌خواند. خدیجه علاوه بر مطالعه زیاد از نظر آشنایی و تسلط به سایر فنون و هنرها هم فرد قابلی بود. مادر بزرگش برای آموزش خیاطی معلم خصوصی برای او گرفته بود و به همین دلیل خدیجه در 12 سالگی خیاط توانایی شده بود. شاید شما فکر کنید به خاطر این علم و فضل و هنری که ایشان داشت امام خمینی عاشق او شده بود، اما واقعیت این گونه نیست. امام ندیده عاشق ایشان شده بود و به تعبیر آیت الله شاه آبادی، ندیده عاشق شدن مراتبی بالاتر از دیدن و دل دادن دارد، همچون اویس قرنی که هیچگاه محبوب خود یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را ندید. او با فرسنگ ها فاصله عطر دلنگیز معشوق را بویید و آنگاه برای دیدار رنج سفر سخت و طولانی را از قرن تا مدینه به جان خرید. بالاخره بعد از 9 ماه پیگیری خدیجه به درخواست روح الله جواب مثبت داد. این جواب مثبت تا حد زیادی تحت تأثیر سخابی بود که خدیجه دیده بود. او تعبیر خوابهای خود را مبارک بودن این وصلت می دانست و تسلیم امر الهی شد. خدیجه یکی از خوابهای خود را این گونه نقل می کند: خواب دیدم در خانه ای کوچک اتاقی است که 3 مرد در آن نشسته اند و روبروی آن نیز اتاقی که من و یک زن کامل که چادر مخصوصی داشت در آن بودیم. زن کامل به سوالهای من پاسخ می داد. پرسیدم اینها چه کسانی هستند؟ گفت روبروی پیغمبر است که عمامه مشکی دارد، در کنارش امیرالمؤمنین که شال سبز بر سر بسته است و طرف دیگر امام حسن علیه السلام که او هم عمامه مشکی دارد. من شدیداً خوشحال شدم و با همان حال پرسیدم پس اینان پیغمبر و امامان من هستند؟ با تلخی گفت تو که اینها را قبول نداری، در حالی که مشت بر سینه ام می زدم با تشر پاسخ دادم چه می گویی؟ آنها را شدیداً دوست دارم و خود را از امت آنان می دانم و هرچه گفته اند گوش داده ام و هرچه بگویند گوش می دهم. در همان حال از خواب پریدم و بدین ترتیب پس از مدت کوتاه از آخرین رویای صادقانه خدیجه مراسم خواستگاری آغاز شد. جالب این که خدیجه نقل می کند خانه‌ای که زندگی مشترک خدیجه و روح الله در آن آغاز شد دقیقاً همان مشخصات رؤیای صادقانه وی را داشته است. ایشان خود می گوید روز بعد از ازدواج متوجه شدم این همان خانه است که در خواب دیدم، این همان اتاقی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علی علیه السلام و امام حسن را در عالم رؤیا دیده بودم. حتی همان در و پنجره است، حتی پرده همان پرده است که بعد از خواب مادرم برای من تهیه دیده بود. باور کنید درست همان بود و هیچ فرقی ولو جزئی با آنچه در خواب دیده بودم نداشت. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوشدل چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. این همه شهد و شکر که از سخنم می ریزد اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادن. شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت این برنامه به پایان رسید. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده در مکتب روح الله، با شما خداحافظی میکنم. فرهیختگان ارجمند، خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نتوان شبه تو گفتم که تو در راه نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
اختصاصی 508 میلیون دلار برای بازسازی راه‌های ولایت بدخشان. تازه ترین تحولات جنگ در اوکراین. رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از اینکه متحدان غربیش او را تنها گذاشتند انتقاد کرد. و دیدار مقامات بلندپایه تاجیکستان و قزاقستان و تاکید بر افزایش همکاری های دو کشور در زمینه انرژی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در جلسه حکومت تاجیکستان در دوشنبه بریاسته امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور موضوع وضع استفاده از زمین موردی بررسی قرار گرفت. در این نشست عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی مدیریت زمین و نقشه‌برداری تاجیکستان درباره نوع استفاده از زمین‌های موجود در این کشور گزارش داد و تاکید کرد در تاجیکستان در حال حاضر 6,953,866 هکتار زمین وجود دارد که از این میزان 682,000 هکتار آن زمین‌های تحت کشت می‌باشد. با گفته ای وی در یک سال اخیر مساحت زمین های تحت کشت در تاجیکستان 2000 هکتار کاهش یافته است. گفته می شود که در تاجیکستان فروش غیرقانونی زمین های دولتی به ساکنان این کشور همچنان ادامه دارد که باید از انقدام پیشگیری شود. در این نشست همچنین طرح اصلاح چند قانون تاجیکستان تصدیق و برای تصویب به مجلس نمایندگان این کشور فرستاده شد. استاندار خراسان رضوی در ادامه حضورش در تاجیکستان به ولایت ختنان این کشور سفر کرد. در این بازدید سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، هیئت متشکل از معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی، رئیس سازمان صنعت معدن تجارت خراسان رضوی، چند نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد و تعداد از بازرگانان و فعالان اقتصادی خراسان رضوی یعقوب علی نظری استاندار را همراهی میکردند. بازدید از سد نیروگاه برق‌آبی نارگ مهمترین سد خاکی تاجیکستان که برای رودخانه وخش قرار دارد به عنوان مهمترین نیروگاه آبی کشور تاجیکستان شناخته می شود، از برنامه های سفر استاندار خراسان رضوی به ولایت ختلان تاجیکستان بود. آژانس دولتی آمار تاجیکستان از رشد 0.5% تورم در ماه نخست سال جاری 2022 خبر داد. در گزارش این نهاد تاکید شده است که در ماه ینوار سال جاری افزایش قیمت مواد غذایی و خدمات در تاجیکستان ادامه یافته که موجب رشد 0.5% تورم شده است. این در حالی است که در سال 2021 میزان تورم در تاجیکستان 8% اعلام شده بود. هرچند که بانک ملی تاجیکستان میزان تورم در سال 2021 در این کشور را 6% پیش نهاد کرده بود، اما در سال 2020 و در پی گسترش ویروس کرونا رشد تورم در تاجیکستان به 9.4% رسید که در 10 سال اخیر در این کشور بی سابقه بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر از اینکه متحدان غربیش وی را تنها گذاشتن انتقاد کرد. در همین حال نیروهای روسی در ادامه عملیات در اوکراین توانستند وارد شهر خارکوف یعنی دومین شهر بزرگ اوکراین و مناطق دیگر شوند. گزارش شاهروخ شهریاری خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما را از خارکوف اوکراین با هم میشنویم.
جنگ در اوکراین باعث شده است مردم این کشور برای تهیه و خرید مایحتاج روزانه خود از فروشگاه‌ها دچار مشکل شوند. اکثر قفسه‌های فروشگاه نیز خالی شده است. نیروهای نظامی روسیه پس از یک توافق کوتاه برای گفتگوی احتمالی برای آتش‌بس، عملیات نظامی را در اوکراین از سر گرفتند. تا کنون 975 زیرساخت و ادوات نظامی اوکراین تخریب شده است. مقامات اوکراینی ورود نیروهای روسی به شهر خارکوف را تایید کردند. نیروهای روسی در بعضی دیگر از شهرهای اوکراین هم پیشروی‌هایی داشتند. پرچم اوکراین از ساختمان‌های اودسا هم پایین کشیده شد. رسانه‌های روسی ویدیویی را منتشر کردند که ورود تانک‌ها و تجهیزات نظامی روسیه به منطقه دانباس در شرق اوکراین را نشان می‌دهد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای از شهرهای خرسون و بردیانسک در جنوب اوکراین را محاصره کردند. پس از تسلط نیروهای روسیه به نیروگاه برقی هسته‌ای چرنوبیل در شمال اوکراین، روسیه و اوکراین به طور مشترک مسئولیت حفاظت از آن را بر عهده گرفتند تا گروه‌های تروریستی نتوانند به آن نفوذ کنند. ارسال تجهیزات نظامی و خودروهای زرهی هم از روسیه به داخل خاک اوکراین ادامه دارد. مقامات اوکراینی به همه ساکنان کیف دستور دادند تا در پناهگاه پناه بگیرند، زیرا اطلاعات موجود حاکی از حمله گسترده قریب الوقوع روسیه است. ارتش اوکراین برای جلوگیری از پیشروی نیروهای روسی پل بین دو شهر کیف و ایرپین را تخریب کرد. هنوز در مناطقی از کیف پایتخت اوکراین که در چند روز گذشته شاهد حضور نظامیان روس بوده، صدای انفجار و آژیر خطر به گوش می‌رسد. سفارت اوکراین در سرزمین‌های اشغالی هم از داوطلبان اسرائیلی خواست به نبرد علیه روسیه بپیوندند، ولی پس از ساعتی این پیام از اینترنت حذف شد. تعداد آوارگان اوکراینی به 370,000 نفر رسیده است و طبق آمارهای سازمان ملل 200,000 نفر به کشورهای همسایه گریختند. هنوز شماری از دانشجویان ایرانی در اوکراین به سر میبرند.
به چه دردی میخوره دیگه؟ شما اگر دیدید یه مقداری وضع خرابه، فکر میکنم باید از همون اوایل همه اجازه ورود سربازا رو میدادید، مشمول میدادید، فقط به استثنا برای اوکراین. دقیقاً روز این کارو کردن که جنگ شروع شد. یعنی 4 سال زندگی ما اینجا هیچی. این کشور معلوم نیست دوباره که کشور بشه. ما اینجا 4 سال زندگی پول خرج کردیم، اومدیم دنبال آینده‌مون با هزینه شخصی.
بیش از 10,000 دانشجوی عرب در درگیری‌ها در اوکراین گرفتار شده و برای بازگشت به کشورهایشان با مشکل روبرو هستند.
شاهرخ شهریاری، خارکوف، اوکراین.
اما اون چین روزها مقامات اوکراین در نتیجه اعتماد به آمریکا تجربه میکنند، پیشتر در بسیاری از کشورها در تاریخ دیده شده و تکرار می‌گردد. در این رابطه با هم گزارش خبرنگاری صدا سیما را می‌شنویم.
سوال بی جواب مانده رئیس جمهور اوکراین از سران کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو.
از رهبران 27 کشور اروپایی پرسیدم آیا اوکراین عضو ناتو خواهد بود؟ این را مستقیم پرسیدم. همه ترسیدن، هیچ کس جواب نمی‌دهد.
کشورهایی که پیش از این تضمین داده بودند در برابر تهدیدات نظامی حامی اوکراین باشند.
در حال حاضر ما عضو ناتو نیستیم. اما چه تضمین هایی به ما داده خواهد شد؟ مهمتر اینکه کدام کشورها این ضمانت ها را به ما خواهند داد؟
اوکراین، آمریکا و کشورهای اروپایی عضو ناتو را مثل نهنگ‌های سیاسی می‌دیده که حمایتشان می‌تواند این کشور را بی‌نیاز حتی از ارتش کند.
من تفاهم‌نامه بوداپست رو امضا کردم. می‌دونید من 100% اطمینان داشتم نهنگ‌های سیاسی جهان مثل روسیه، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و چین تضمین کننده هستند. تصور میکردیم به ارتش نیاز نداریم و به چیزی نیاز نداریم. تصور میکردیم یک چتر امنیتی خوب به دست آورده بودیم. رئیس جمهور وقت فرانسه میتران کسالت داشت. من مجبور شدم برای امضای سند به هتل اون برم. میتران گفت اونها رو باور نکن، تو رو فریب میدن.
او دومین رئیس جمهور اوکراین بوده که 28 سال پیش و در قالب تفاهم نامه بوداپست پذیرفت در برابر تضمین کشورهایی چون آمریکا و انگلیس انبار سلاح‌های هسته‌ای‌اش را خالی کند.
پیامد این خرابکاری خیانتبار موجب شد اوکراین سپر هسته‌ای خودش را از دست بده و این موضوع منجر به جنگ در خاک ما شد.
آنچه امروز برای اوکراین رخ داده برای برخی از ملت‌های جهان هم یادآور خاطرات مشابه است. مثلا برای ملت افغانستان.
اشرف غنی گفت او در بحران افغانستان به یک سپر بلا تبدیل شده. او گفته تنها اشتباهش این بود که به شرکای بین المللیش از جمله آمریکا اعتماد کرد.
اشرف غنی در این گفتگو درباره اینکه افغانها او را مقصر می‌دانند گفته
آنها کاملا درست میگویند. من به شرکای بین المللی من اعتماد کردم و این مسیر را دنبال کردم. همه ما دچار اشتباهی بزرگی شدیم.
ملت عراق هم از زمین خوردن مقام سیاسی کشورشان در نتیجه اعتماد به آمریکا خاطره مشابهی دارند. خاطره ای که معمر قذافی حاکم لیبی در اجلاس اتحادیه عرب خطاب به برخی سران کشورهای عربی اینطور بازگو میکند.
آمریکا زمانی که صدام ضد آیت الله خمینی بود در کنار او بود. او دوست اونها بود. دیکچنی دوست صدام حسین بود. رامسفلد هم دوست نزدیک صدام حسین بود. در نهایت فروختنش و اعدامش کردند. شما هم دوستان نزدیک آمریکایی ها هستید. بگذارید بگویم ما دوستان آمریکا هستیم، ولی یکی از همین روزها آمریکایی ها ما رو هم اعدام خواهند کرد.
آنچه قذافی پیش بینی کرده بود زودتر از همه برای خودش اتفاق افتاد. این تجربه را مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین هم دارند. آنها که در قالب پیمان اسلو با اعتماد به آمریکا اسرائیل را به رسمیت شناختند.
ما معاهده اسلو را در کاخ سفید امضا کردیم، اما هیچگاه اجرایی نشد و اسرائیل با آن احترام نگذاشت و از آن برای ساخت شهرک‌های صهیونیست نشین استفاده کرد. بنابراین آمریکا در ایجاد صلح ناکام ماند. اکنون زمان آن رسیده است که به آمریکا بگوییم ما بردگان تو نیستیم.
و اما تجربه مشابه برای مردم ایران. وقتی محمد رضا پهلوی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و فرارش از کشور در گفتگوی تلفنی با هنری کسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا از اعتماد به ایالات متحده ابراز پشیمانی می‌کند.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. 30 شهروند تاجیکستان برای خروج از اوکراین خود را به مرز لهستان رساندند. این افراد گفتند شبانه با خطر که چراغ‌های خود را خاموش کرده بود و تحت تیرباران به مرز لهستان رسیدند و منتظر دریافت اجازه ورود به این کشور می‌باشند. آنها تاکید کردند که مقامات مردمانه لهستان نخست به شهروندان اوکراین اجازه می‌دهند و در مراحل بعدی به خیلی پناهجویان می‌توانند وارد این کشور شوند. این در حالی است که قبلا دولت علی نظرزاده سفیر تاجیکستان در اوکراین اعلام کرده بود که در این کشور حدود 4000 شهروند تاجیکستان زندگی می‌کنند که اکثرا به تجارت مشغول هستند و 101 نفر از آنها دانشجو می‌باشند. سفیر تاجیکستان در اوکراین اظهار داشت که با مقامات تعدادی از کشورهای همسایه اوکراین توافق شد که امکان سفر بدون روادید یا ویزای شهروندان تاجیکستان برای خروج از اوکراین را فراهم کنند. رئیس ولایت بدخشان از اختصاص مبلغ 528 میلیون دلار برای بازسازی راه‌های منطقه خبر داد. علی شهری مرزان‌آباد گفت از این مبلغ 24 میلیون دلار برای بهسازی راه‌های ولایت بدخشان در دوران استقلال این کشور هزینه شده و به خیلی منابع مالی برای بازسازی راه درواز ونج و روشان تا مرز چین استفاده می شود. و افزود در طریق بازسازی راه درواز ونج روشان تا مرز چین ساخت 93 کیلومتر راه نو، 15 پل ارتباطی و 6 بهمنگیر یا ترمگیر هم در نظر است. رئیس ولایت بدخشان اظهار کرد که بیشتری این منابع مالی یاری رایگان بانک صادرات و واردات کشور چین می باشد. در ولایت بدخشان به گفته وی در حال حاضر 13 طرح اقتصادی و اجتماعی با سرمایه گذاری 204 میلیون 600 هزار دلاری دولت تاجیکستان در دست اجراست. بمب‌های خوشه‌ای استفاده شده در یمن موجب شهادت 1019 نفر شد که از این تعداد 350 نفر کودک بودند. این سلاح‌ها را آمریکا در اختیار ائتلاف متجاوز سعودی در یمن قرار داده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از صنعا جلب می‌کنیم.
اینجا شرکت اسلحه سازی جنرال داینامیک و لاکهید مارتین آمریکاست. کار آنها تولید انواع سلاح متعارف و البته غیر متعارف است. اینجا هم یمن که به مدت 7 سال طول و عرض این کشور به مکانی برای آزمایش سلاح‌های ممنوعه بین المللی ساخت آمریکا تبدیل شده است. اگر حمایت‌های سیاسی و تسلیحاتی آمریکا از جنگ علیه یمن نبود، چه بسا بسیاری از این ویرانی‌ها اتفاق نمی‌افتاد.
بمب‌های خوشه‌ای استفاده شده در یمن موجب شهادت 1019 نفر شده که از این تعداد 350 نفر کودک بودند. 2822 نفر هم زخمی شدند. این بمب‌ها از نوع CBU-39 با قدرت انفجاری و نفوذ زیادی بوده است.
تحقیقات میدانی سازمان‌های داخلی و بین‌المللی در برخی استان‌های یمن نشان می‌دهد متجاوزان از بمب هدایت شونده لیزری با نام GBU-12 به وزن 225 کیلوگرم و GBU-31 در هدف قرار دادن یک تالار بزرگ، منطقه زهیان و بازار مصطبه در حجه استفاده کردند که در این چند عملیات بیش از 800 یمنی شهید و زخمی شدند.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل از سال 2013 تا کنون به وظایف خود عمل نکرده و حتی یک کارگاه آموزشی هم در این زمینه برای صنعا تشکیل نداده است. بمب‌های خوشه‌ای به جا مانده مشکلات زیادی را برای ما ایجاد کرده است.
مرکز اجرایی خنثی‌سازی مین و بمب در یمن اعلام کرد بین سال‌های 2015 تا 2021 حدود 4000 غیر نظامی بر اثر انفجار بمب‌های خوشه‌ای در این کشور کشته و یا زخمی شدند و بیشتر قربانیان نیز زنان و کودکانند. طبق اعلام این مرکز، استان الحدیده آسیب دیده ترین استان یمن بر اثر اصابت بمب‌های خوشه‌ای است. گرچه برخی بمب‌های منفجر نشده همچنان خطری دائمی برای شهروندان و کشاورزان به شمار می‌روند. حالا متجاوزان برای پاک کردن آثار جنایات خود اقدام به بمباران محل جمع‌آوری بمب‌ها و مین‌های باقی مانده در منطقه المساجد در شهرستان بنی مطر در استان صنعا می کنند.
در این حمله یکی از محافظان این مرکز به شهادت رسید. ما در این مکان حدود 2 تن انواع مواد منفجره باقی مانده از جنگ از جمله بمب‌های خوشه‌ای را نگهداری می کردیم. منطقه بمباران شده متعلق به مرکز مین روبی بوده و سازمان ملل از آن آگاه بود.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت عید مبعث پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به صورت زنده و مستقیم با ملت شریف ایران و امت مسلمان جهان سخن خواهند گفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، سخنرانی رهبر معظم انقلاب روز سه‌شنبه اول ماه مارس سال جاری 2022 از ساعت 2:30 دقیقه به صورت زنده از پایگاه اطلاع رسانی خامنه‌ای نقطه IR و شبکه‌های داخلی و بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همراه با ترجمه همزمان پخش خواهد شد. وزیر تازه تعیین شده معارف و علم تاجیکستان اعلام کرد که بلند بردن جایگاه معلمان در جامعه این کشور مهمترین محور فعالیت وی میباشد. رحیم جان سیدزاده گفت که به مسئولان این وزارت دستور داده است که در 10 روز آینده مشکلات بخش آموزش پرورش تاجیکستان را تهیه و پیشنهاد کنند و تاکید کرد برای بالا بردن جایگاه معلمان در جامعه تاجیکستان باید امتیازات به این افراد داده شود که زمینه بهبودی وضع معیشتی خانواده های اینها را فراهم سازد. این در حالی است که بحث ترک شغل کردن معلمان در تاجیکستان و رفتن آنها برای کار به روسیه در جامعه این کشور داغ شده و اکنون ضرورت رسیدگی به این قشر و بهبودی وضع زندگی آنها در دستور کار دولت تاجیکستان قرار گرفته است. چند قبل در پی انتقاد از فعالیت وزارت معارف و علم تاجیکستان از سوی معاملی رحمان رئیس جمهوری این کشور، محمد یوسف امامزاده از مقام وزیری برکنار و رحیمجان سیدزاده و این مقام تعیین شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در سومین روز سفرش به لبنان با مقامات بلندپایه این کشور دیدار و درباره گسترش مناسبت‌های فرهنگی مشورت کرد. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار صدا و سیما از بیروت لبنان جلب میکنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان در سومین روز سفرش به لبنان با مقام‌های ارشد این کشور دیدار و گفتگو کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان به دیدار نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان رفت. محمد مهدی اسماعیلی در این دیدار با برشمردن اشتراکات فرهنگی ایران و لبنان، افزایش سطح همکاری‌های دو کشور را با توجه به ظرفیت‌های بالای فرهنگی قابل دستیابی خواند.
مسئولان لبنانی و در بالاترین سطح آنها رئیس جمهور این کشور گسترش روابط فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران را اساسی می‌دانند. فرهنگ مقاومت یکی از مؤلفه‌های بزرگ فرهنگی منطقه ماست که ایران سرآمد آن است.
دکتر محمد مهدی اسماعیلی با میشل اون رئیس جمهور لبنان درباره مناسبات دو جانبه و اهمیت توسعه تبادلات فرهنگی رایزنی کرد. میشل اون رئیس جمهور لبنان هم در این دیدار فرهنگ غنی ایران و سابقه دیرین روابط دو ملت را مهمترین پشتوانه برای تعمیق روابط فرهنگی دانست.
این امر طبیعی است که دو ملت با قدمت روابط دیرین اشتراکات فرهنگی زیادی دارند. برگزاری هفته فرهنگی ایران در لبنان و این دیدارها اهمیت و اشتیاق برای توسعه بیشتر مناسبات فرهنگی دو کشور را نشان می دهد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان در آخرین دیدار هم ظهر امروز میهمان نبیه بری رئیس مجلس لبنان بود.
در دیدار مقامات بلندپایه تاجیکستان و قزاقستان بر افزایش همکاری های دو کشور در زمینه انرژی تاکید شد. خیرالله بادزاده سفیر تاجیکستان در قزاقستان با بولات اوگولاکوف وزیر انرژی این کشور دیدار گفتگو کرد. در این ملاقات گسترش و توسعه روابط جانبه در زمینه آب و انرژی و اینچنین تامین آب مورد نیاز کشاورزان قزاقستان از تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. اجرای طرح‌های انرژی و دیگر مسائل مهم از جمله دیگر موضوعات مورد بحث طرف‌ها در جریان این دیدار بود. چند روز قبل وزارت محیط زیست زمین‌شناسی آن را به تبع قزاقستان از مذاکرات معاون این وزارتان با معاون وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان خبر داده بود که در این مذاکرات موضوع تامین آب مورد نیاز کشاورزان قزاقستان در فصل‌های بهار و تابستان از سد قیراقوم در ولایت سغد تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت که قزاقستان نیز عهده‌دار شده است تاجیکستان را با سوخت و گندم تامین کند. لیگ بزکشی سراسری افغانستان امسال در دوره حاکمیت طالبان آغاز شده است و شماری از سران بلندپایه طالبان با حضور در مراسم افتتاح لیگ بزکشی افغانستان از این بازی سنتی استقبال کردند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از افغانستان.
از بازی‌های سنتی و پرطرفدار در افغانستان است که به ویژه در شمالی این کشور با شور و هیجان خاصی برگزار می‌شود.
بزکشی یک عنانات فرهنگی و تاریخی دیرینه دارد و بخصوص سمت شمال.
امسال طالبان هم نشان دادند که به مسابقات بزکشی علاقه دارند و تحت تأثیر این بازی هیجان انگیز قرار گرفتند.
خواهان عزیز هستم که لیگ بزکشی با خورسندی به پایان برسه، هموطنان ما از تماشای آن لذت ببرند.
امسال در لیگ بزکشی افغانستان 16 تیم از 16 استان این کشور با آمادگی قبلی شرکت کردند.
امسال ماشاءالله تیم پنجشیر فوق‌العاده درخشیدند.
به ورزشکار سوار بر اسب در بازی سنتی بزکشی چاپ‌انداز گفته می شود.
تخمینا در 10 سالگی که سر بزکشی سر اسب است.
در هر مسابقه 6 چاپ‌انداز با 6 اسب از هر تیم شرکت می کند.
مردم با یک فضای بسیار آرام و با یک هوش آرام میتونن که در دیدار مسابقات اشتراک کنن و میآیند. و مسئله دومی است که امسال مسابقات بسیار زیاد هیجانی هستند.
چاپنداز خوب و اسب مناسب عامل موفقیت هر تیم در مسابقات بزکشی است.
بس بزکشی است. بله،
پاهای ماشاءالله قوی هم داره.
بله،
پیکر درستی هم داره.
بله، در سمت ولایت ما همه چند تا کسی بهترین اسب برآمده.
در مسابقات بزکشی چاپنداز ها تلاش می کنند جسد سربریدی بز را که وزن آن تا حدود 35 کیلو است در داخل دایره‌ای که به نام دایره حلال است بیاندازند.
هر زمان چاپنداز و سوارکار بتواند جسد بز را که البته الان از بز مصنوعی استفاده می کنند در داخل دایره بیاندازد، آن موقع است که می گویند حلال است و چاپنداز جایزه می گیرد، تیم هم امتیاز. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به خبر ورزشی توجه فرمایید. جنگ اوکراین به ورزش کشیده شد و روسیه بدون پرچم سرود ملی در رقابت‌های فوتبال. فیفا استفاده از پرچم و سرود ملی روسیه را در رقابت‌های بین‌المللی ممنوع کرد. فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرد تیم روسیه فقط به عنوان اتحادیه فوتبال روسیه می تواند در این رقابت‌های بین‌المللی حضور پیدا کند. بر این اساس هیچ رقابت بین‌المللی فوتبال نیز در روسیه برگزار نخواهد شد. فیفا حضور روسیه در رقابت‌های انتخابی جام جهانی را ممنوع نکرده است. روب خریس، خبرنگار اسوسییتد پرس، در سخنان اعلان کرد بسیاری از اعضای فیفا از این موضوع ابراز ناامیدی کردند که این تحریم‌ها ضد روسیه کم است. روب خریس گفت حقیقت این است که روسیه در هر سطح می‌تواند در رقابت‌های بین‌المللی حضور داشته باشد و تنها نمی‌تواند از پرچم و سرود ملی‌اش استفاده کند و باید تحت عنوان اتحادیه فوتبال روسیه در رقابت‌ها حضور داشته باشد. در بیانیه فیفا آمده است در صورت تشدید و تنش‌ها و شدت گرفتن جنگ اقدامات دیگر ضد روسیه اجرا خواهد شد. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما هستیم و اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن موضوع درگیری نظامی اوکراین و روسیه و واکنش کشورهای غربی آسیا به این موضوع بررسی شده است.
واکنش کشورهای عربی منطقه غربی آسیا به بحران اوکراین نشان از این دارد که این بحران مقامات برخی از کشورهای عربی منطقه را دچار نوع سردرگمی و حتی برداشت جدید از نظم امنیتی منطقه کرده است. حمله روسیه به اوکراین با واکنش گسترده جهانی روبرو شد. در این میان واکنش کشورهای عربی منطقه غربی آسیا بیانگر این است که این کشورها که اکثر آنها نیز از متحدان آمریکا هستند به واقع بینی بیشتری از تحولات منطقه رسیدند. امارات که عضو غیر دائم شورای امنیت است در جلسه شورای امنیت با قطعنامه محکومیت روسیه در حمله به اوکراین رأی بی‌طرف داد. عربستان سعودی تاکنون واکنش به این حمله نشان نداده و صرفا از شهروندان خود خواسته اوکراین را ترک کنند. اردن نیز موضع مانند عربستان در پیش گرفته. قطر خواستار خویشتنداری طرفین شده است. عراق نیز موضع گیری رسمی نداشته است. مصر تاکنون واکنش به این حمله نداشته است. به طور کلی این کشورهای متحد آمریکا یا سکوت کرده اند و یا در موضع انفعالی صرفا خواستار خروج شهروندان خود از اوکراین شده اند. این موضع گیری کشورهای عربی که از متحدان آمریکا در منطقه غربی آسیا هستند بیانگر این است که این کشورها با موضع رسمی آمریکا در محکومیت حمله روسیه به اوکراین همراه نیستند. این واکنش چند دلیل اساسی دارد. اول، این کشورها نیز به این برداشت رسیدند که نفوذ و نقش آمریکا در منطقه غربی آسیا روند کاهشی دارد. دوم، این کشورها رفتار آمریکا در قبال اوکراین را مورد ارزیابی قرار داده و به این جنبندی رسیدند که اساساً آمریکا در مواقع اضطراری از متحدان خود حمایت نمی کند. این سیاست آمریکا پیش از این در سال 2011 در مقابل حاکمانه مانند حسنی مبارک و زین العابدین بن علی نیز مشخص شد و اکنون در بحران اوکراین بار دیگر این موضع تکرار شد. بنابراین حاکمان این کشورها نسبت به آمریکا دچار بی‌اعتمادی شدند. سیوم، کشورهای عربی متحد آمریکا موضع این کشور را با موضع روسیه در قبال متحدانش مقایسه می کنند. روسیه از سال 2011 که سوریه با بحران روبرو شد در کنار این کشور ایستاد و از آن حمایت کرد.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اختصاص 508 میلیون دلار برای بازسازی راه های ولایت بدخشان تاجیکستان. تازه ترین تحولات از درگیری نظامی در اوکراین. رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از اینکه متحدان غربی اش تنها گذاشتند انتقاد کرد. و دیدار مقامات تاجیکستان و قزاقستان و تاکید بر افزایش همکاری های دو کشور در زمینه آب و انرژی. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و با عرضه سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند در همه جا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه مهربان نگهدار همگی شما بود.
سپاسگزارم از همکارانمون در بخش CSC و از همه شما عزیزانی که امروز از ابتدای شروع این نوبت کاری همراه من و همکارانم بودید. سپاسگزارم. روز و روزگار بر شما خوش. عیدتون باز هم مبارک. خدا نگهدار.
ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا. سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا. سرب اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را. هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن با از کرمت من به ناز. می نگرم در بقا کی به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود مرا پیش از این در حبس خود نماند. هیچ امانی مرا ای که به هنگام درد، راحت جانی مرا ای که به تلخی فرد، گنج روانی مرا سجده کنم من به جان روی نه هم من بخواد. میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست. ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست. گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست. بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، کی به فریبت شها، دولت فانی مرا 20
هزار آرزو بود مرا پیش از این در هوس خود نماند هیچ امانی مرا ای که به هنگام درد راحت جانی مرا ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا سجد کنم من به جان روی به هم من بخواد بگویم از اینها همه عشق فلانی
I'm gonna